أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين. مبحث ادوار و اثار قلب‌شناسی رو با عصر عقل‌گرایی در عقل‌گرایی اولیه در غرب باستان آغاز میکنیم. خب گزاره‌ای که تاکید کردیم روی اون که محور اصلی قلب‌شناسی محسوب میشه بحث قلب‌شناسی فرهنگی است که طبیعتاً گزاره شناخت غرب از طریق مکانیزم و سازوکار فرهنگی یه ویژگی عمده داره، اون ویژگی هم در ذاتیات فرهنگ یعنی در شناخت نهفته است. خب اشاره کردیم که شناخت ابتدایی و اولیه در تمدن غرب مبتنی بر جادو و جادوگری، شناخت در عصر دوم غرب اسطوره ها بودند، خدایان اساطیری، و محور سوم عصر طبیعت گرایی بود که دنبال ماده اولیه هستی و خلقت می داشتند و در واقع این عصر رو عصر پیدایش علوم امروزی نام نهادند. یعنی میراث اون 300 سال عصر میتولوژیستیک و سپس همین عصر طبیعت گرایی یا ناتورالیسم اولیه و فیزیولوژیسم اولیه، میراثش این چیزی بود که امروز تحت عنوان علوم در واقع تجربی میشناسیم. حالا من رو مفهوم خود علوم تجربی بحث جدی دارم، ولی آنچه که شناخته شده و رایج هست، شما شیمی، فیزیک، زیست شناسی، زمین شناسی و موارد این چنینی رو میبینید، پایه اینها در تاریخ غرب در همون مقطعی هست که فیلسوفان ملتی و ایونی، یعنی افرادی مثل آناکسیمندر، آناکسیمنس و دیگران، سازوکار این که و تالس پرداختن به این که بالاخره آب ماده اولیه است، هوا ماده اولیه است، آتش ماده اولیه است، تغییر و کون و فساد رو تونستن تا حدودی به طور نسبی تبیین کنن، صرف نظر از نتیجه ای که به دست آوردن، چون نتیجه هاشون خب طبیعتا امروز کاملا منسوخ. نکته ای که اهمیت داره اینه که ما طبیعتا مجبوریم این مقدمات طولانی رو جلو بریم که وقتی به دوران جدید غرب میرسیم برای غرب شناسی امروزی شناخت واضح و روشنی داشته باشیم. ریشه آنچه که امروز ساینتیسیزم نامیده میشه، یعنی علم گرایی کاملا عینی و تعینی، ریشه این در دوران ناتورالیسم نهفته است بخشیش و در دوران طبیعت گرایی شد. خب از عالم ماورا، حالا این ماورا نه اون ماورایی که ما در دین میشناسیم یا در شرق غیر دینی در هند و چین و تبت شناخته میشن، بلکه ماورا از این زاویه که برای این پدیده های طبیعی و اتفاقات و فعل و انفعالاتی که در دنیا میافتاد، اینها در واقع در خرافات و در شمن و در اسطوره ها دنبال مسبب میگشتن، بعد آرام آرام این مسبب آمد در خود طبیعت جستجو شد. و خب اون دو سه نفر آخر مثل پارمنیدس، مثل دموکراتیس، اینها دیدگاه‌های خاصی ارائه کردن که غیر از بحث فیزیولوژیسم و ناتورالیسم، ما بحث اتمیسم یا ذره‌گرایی رو هم ریشه‌اش رو در همون موقع می‌بینیم که تا امروز استمرار پیدا کرده. زیاد پس مسئله مهم نیست که ما انتهای قرن در واقع نیمه دوم قرن بیستم رو عصر اتم می‌نامیم. این عصر اتم پایه بنیادینش توسط همون زیمقراطیس یا دموکراتیس نهاده شد. این فرایند همچنان استمرار داشته تا مرحله ای که دوران عقلگرایی آغاز میشه. عقلگرایی اولیه در برای انسان غربی سازوکارش مبتنی بر همین مقوله و مسئله شناخت بود. اگر این گزاره رو جدی تلقی کنیم، باید ببینیم که خب در واقع این از این عرصه تعینات اینا به چه شکل گزاره های عقلی رو تعبیه کردن. عنصر اصلی و اولیه در این مسیر، خب حالا من مقطع تاریخش رو به طور مشخص عرض کنم، از 500 قبل از میلاد تا در واقع 300 قبل از میلاد، حدود 200 سال دوران اوج عقلگرایی اولیه بشر غربی محسوب میشه. امروز سایه‌ای که بر نه فقط بشر غربی و تمدن غرب بلکه بر پهنه جهان کشیده شده، مبتنی بر دیدگاهی که امروز مؤلفه های اساسی غرب فرهنگ و تمدن غرب نامیده میشه، عمیقا متأثر از این مقطع 200 سال است. این مقطع 200 ساله، 3-4 تا 4-5 تا آدم بزرگ داره که شما طبیعتاً اسم هر 4-5 تاشون رو شنیدید: فیثاغورس، بقراط، سقراط و افلاطون و ارسطو. ما تلاش میکنیم که با توجه به اهمیت این مقطع این رو سعی کنیم نهایتاً در 2 جلسه تمومش کنیم، یعنی 100 سال اول رو امروز به صورت زمینی و کلی یک مقداری شفاف کنیم و 100 سال دوم رو، یعنی از 500 تا 400 قبل از میلاد رو در این جلسه به نتیجه برسیم، و انشالله در جلسه بعد اگر فرصتی بود از 400 تا 300 قبل از میلاد این مقطع رو ببندیم، که طبیعتاً ما بعد وارد عصر هلنیزم یا یونانی معابی در تمدن غرب به اون خواهیم پرداخت و سپس آرام آرام وارد عرصه مقطع ایمان دینی نسبی در غرب که همون مقطع قرون وسطا خواهد بود میشیم، و سعی میکنیم انشالله سریع بگذاریم و وارد عصر جدید بشیم که مطالب امروزی تر و در واقع کاربردی تر باشه. به هر جهت گریزی از این قضیه نیست. آنچه که غرب سعی میکنه ازش گریز کنه و فرار کنه و آنچه که مدرنیته نامیده میشه و نو اندیشی، چه ساینتیسیزم، چه اومانیزم، چه راسیونالیسم، پوزیتیویسم، آمپریسیزم یا بقیه نهله های فکری موجوده در غرب 350 تا 400 سال گذشته رو متأثر از این میدونه که دین رو کنار گذاشتن به اینها رسیدن، ولی فی الواقع این نیست. همونطوری که در مورد ناتورالیسم یا طبیعت گرایی اولیه، فیزیولوژیسم و بحث اتمیسم ما در جلسات گذشته دیدیم، اینها ریشه همه اینها در تاریخ باستان خود غرب هست و در واقع اینها رو نباید، ما باید کاملا تفکیک کنیم، تمیز بدیم و مشخص کنیم که در واقع ریشه اینها کجا بوده. بحث اصالت دادن به عقل هم از همینجا نشأت میگیره. لذا ما این جلسه متعرض سه مقوله‌ای که در غرب از دکارت به بعد، یعنی حدود 400 سال گذشته شدیم، این گذشته میشیم که اعتقاد دارن که اومانیزم، انسان محوری، سکولاریزم، عرفی سازی دین و همچنین راسیونالیسم یا عقل گرایی، اینها از فراورده های 400 سال گذشته است. تلاش ما بر این است که در تبیین این 100 سال اول مشخص کنیم که جایگاه این سه مقوله در واقع برمیگرده به قبل از میلاد مسیح و آنچه که امروز عقل گرایی، سکولاریسم، راسیونالیسم و اومانیسم نامیده میشه، این سه تا مقوله هم ریشهشون در اون مقطع تاریخی مشخص نهفته است. فیثاغورس پدر فلسفه الهی نامیده میشه، یعنی پس از فیلسوفان طبیعتگرا ایشون به عنوان کسی که آشنایی نسبی با اسپیریتوالیسم یا روحگرایی شرقی داشت، با تناسخ شرقی ها آشنا بود، اینکه طبیعتاً روح انسان بعد از مرگ انسان در روح در جسم کسی دیگه ای ممکنه حلول و ظهور کنه، با یک چنین مقوله های آشنا بود، یک منظر جنبه های ماورایی این عالم مادی رو، نه از حیث عالم ماورایی از بعد گزاره دینی، بلکه از بعد گزاره های فرهنگ شرق تبتی و چینی و هندی آشنایی نسبی داشت. از این زاویه برای صداها، ریتم‌ها، هارمونی‌ها، برای آهنگ‌ها در واقع سعی کرد گزاره‌های اصلی رو تبیین کنه. فیثاغورس اوج و بنیان تبیین ریاضیات محسوب میشه. پایه کلیدی و اساسی ریاضیات رو در واقع از فیثاغورس به بعد میتونیم ببینیم. نگاهی که ایشون داشت تمیز این مسئله بود که ماده اولیه یا اون مادت المواد یا اون آرخه دیگه در طبیعت نباید دنبالش گشت، بلکه مادت المواد خلقت و مادت المواد وجود همه چیز عدد هست. عدد رو یعنی این همین 0 و 1، 1 و 2 تا 9 رو ملاک و مبنای پیدایش همه چیز میدونست. اون رابطه دیالکتیکی و تضاد بین ین و یانگ در لاوتسه، یا این رابطه دیالکتیکی بین این در تضاد بین زن و مرد، شب و روز، نیکی و بدی و موارد این چنینی، که خلقت رو از این دوئیت، یعنی از این سنویت و دوگانگی این قضایا دیده می شد، این رابطه برای این رابطه یک کارکرد عددی قائل بود که منطق این رو در منطق ریاضی جستجو میکرد جوانه بیرم براش در نظر میگیره، نقطه، خط، سطح و مکعب که مکعب رو بعد میدونه و در گام سوم سطح، در گام دوم خط و در گام اول هم نقطه. برای نقطه یک قائل بودند، برای خط عدد دو رو قائل بودند، یعنی از حد فاصله دو نقطه وقتی خطی ترسیم میشه عدد دو، برای سطح عدد سه و برای بعد عدد چهار. جمع اینها میشه ده، لذا عدد مقدس در نزد فیثاغوریان عدد ده بود. پایه مفاهیم به نام کثرت و وحدت، وحد و واحد بودن پدیده ها و اینکه تکثر درشون چه ویژگی هایی داره، از همونجا به بعد آرام آرام گذاشته شد. حالا من خیلی معتقد نیستم پلورالیسم و تکثر گرایی رو باید در اون مقطع دنبال کنیم، اما به طور جدی باید متعرض این مسئله بشیم که نوع فلسفه الهی که فیثاغورس ارائه میکنه با آنچه که فلسفه الهی در از منظر دین پژوهان تلقی میشه کاملا متفاوت. این فلسفه الهیش در واقع یک الوهیت و یک تعالی رو از عالم ماده به یک مقوله ماورایی که حالا حداقلش اینه که در ذهن ما خیلی ممکنه گنجایش نداشته باشه، در این جستجو میکرد، در ریاضیات. این سازوکار به طور مشخص استمرار داشت، در واقع زیر ساخت نوع تفکر عقلانی غرب رو بحث ریاضیات میسازه. ریاضیات نسبت بسیار جدی با موسیقی و شعر داشت و از این جهت فیثاغوریان در شعر، در موسیقی و هنرهای متفاوت سرآمد بودند در زمانی خودشون. طبیعتاً کارکرد مناسبی هم در جامعه داشتن، مدتی هم تونستن یونان رو در سیطره تفکر و عقلانیت خودشون قرار بدن، اما این اون عقلانیت شاخصی نبود که بتونه پیش رونده باشه و جامعه رو دنبال خودش بکشه. همچنان درگیری بین عناصر طبیعتگرا موجود بود، همچنان بازمانده های تفکر آناکسیمندر و آناکسیمنس و تالس مسائل خاصی رو مطرح می کردن. خب می دونید پارمنیدس در آخرین مرحله آمد گفتش که عناصر اربعه مبنای تشکیل همه چیز هستن، یعنی خاک، آتش، باد و آب. چون عناصر اربعه رو ملاک در واقع تبیین همه هستی دونست و در این کشاکش بین شاگردان و نهله های تابع پارمنیدس و شاگردان و نهله های فیثاغوری آرام آرام از بین بردگان و افراد تابعه، یعنی در واقع استعمار شده تمدن یونانی، افرادی وارد آتن شدند که در آتن بحث جدل رو با جدیت دنبال کردند. این افراد آرام آرام به سوفسطاییان معروف شدند. عصر بسیار بسیار حساسیه، ما این گزاره رو باید با تاریخ خودمون تطبیق کنیم. دورانیه که هخامنشیان در ایران حکومت میکنند، خشایارشا آماده میشه یک نیروی دریایی گسترده رو ساماندهی میکنه در ساحل همین لبنان و فلسطین امروز و از اونجا در واقع یک نبرد دریایی سنگین رو طرح‌ریزی میکنه خشایارشا برای تصرف آنچه که امروز ترکیه غربی، جنوب غربی در ساحل دریای اژه و در واقع یونان نامیده میشد، خود کشور یونان، سیسیل و کرت. در مقطعی که خشایارشا آماده درگیری با کشور یونان میشد، یونانی ها بین طبیعت گرایی و بین مرحله در واقع عقل گرایی در حال یک تحول فرهنگی بودند. از این که در به در دنبال این بودند که ماده اولیه حیات رو در طبیعت پیدا کنند و هستی رو، تا این که برن یک جنبه انتزاعی داشته باشه مسئله، به عمق بپردازند و در اعداد این مسئله رو جستجو کنن، در تب و تاب بودن. خب در این مقطع سوفسطاییان وارد شدن، جدل رو انداختن، از این بحران در واقع فرهنگی اون روز استفاده کردن، یک حقیقتی رو مطرح کردن که هیچ حقیقت مطلق وجود نداره، اساساً به هیچ گزاره قطعی نمیتوان رسید. این گزاره قطعی رو از آخرین فیلسوفان ملکی گرفته بودن، اونجا پدیده مطرح شد به نام لوگوس. لوگوس رو وقتی نگاه میکنیم اون جوهر بنیادین ماورایی که به همه چیز اشراف داره، در واقع نوعی خداست، خدایی که بعد ماورایی داره و همه این نظام طبیعت رو یک سو و یک دست رقم میزنه. این لوگوس ریشش در همین مفاهیم بود که به صورت واژه ها بیان میشد. امروز هم لوژیک انتهای همه مفاهیم علمی میاد، مثل سایکولوژی، مثل سوسیولوژی، مثل فارماکولوژی، مثل در واقع هر مفهومی که شما انتهاش یک لوژی رو میشناسید برای شناخت، در واقع شناخت از بعد ذاتیت لوگوس اون هست که این لوگوس بعداً توسط ارسطو بحث منطق رو رقم میزنه. منطق هم از لوگوس با این کارکرد بیرون میاد. جنبه ابتذال این، حالا این رو ما ابتذال که امروز مینامیم با توجه به سازوکار هست و الا آناکساگوراس و دیگران، پروتاگوراس یعنی این سوفیست های عمده، اساسا عناصر دانشمندی محسوب میشدن، چهره های فهیمی بودن. جنبه ابتذال از این جهت ما برای این قضیه در نظر میگیریم که آنچه که دیگران تولید کرده بودن، اینا اومدن معتقد بودن که با روابط دیالکتیکی و با بحث جدل معتقد بودن این حقیقت مطلق وجود نداره. ما در اثر بحث و خطابه میتونیم همه این مفاهیم رو زیر سوال ببریم. اگه یادتون باشه ما اشاره کردیم به دیدگاه باتیستا ویکو در مراحل سگانی فرهنگ که معتقد بود مرحله اول مرحله توحش، مرحله دوم عصر اسطوره ها و پهلوانان هست، مرحله سوم که مفاهیم موضوعیت پیدا میکنه مرحله تمدن هست و از همون خود دل مفاهیم و واژگان هست که انحطاط تمدن هم شروع میشه. حالا در اون مقطع به خصوص انحطاط تمدن یونانی هم داشت از همین مفاهیم آغاز میشد و کسی که با این تهاجم فرهنگی در اون مقطع به خصوص یونان مقابله کرد یک چهره شناخته شده بود به نام سقراط که مرموزترین عنصر فلسفی غرب محسوب میشه. یعنی این ابتذالی که از راه واژگان میومد، از طریق خود واژه ها به قدری بحث میکردن و اصلا پول میگرفتن، شیوه بحث کردن رو به جوان ها میاختن، حقیقت مطلقی هم نبود. امروز نوعی از سازوکار این شیوه بحث کردن دانشی به نام هرمنوتیک میبینید. کافیه شما شروع کنید من به عنوان مخاطب شما با قواعد هرمنوتیک از دل واژه هایی که شما به کار میبرید مفاهیم رو بیرون بیارم، ضدش رو برای شما ارائه کنم و پوچ بودن این جملاتی که پشت سر هم ادا میشه رو برای شما عینی کنم، لذا بنبستی برای شما به وجود میاد که احساس میکنید هیچ واژه مناسب دیگه نیست که بشه باش صحبت کرد. ریشه آنچه که امروز هرمنوتیک نامیده میشه که مشتق از عنوان اون آقای هرمس هست، ریشهش در بخشی از این عملکرد سوفیست هاست. یعنی در واقع مفاهیم رو ما چنین ببینیم که باش برخورد جدی کنیم. حالا من از مفاهیم سوخته شده تو این زمینه نام میبرم. واقعا ببینید یک بار توی دانشگاه تهران با یکی از این بندگان خدا ما مناظره داشتیم، جب هم کاملا علیه ما بود. یک دوستی بلند شد گفت شما چرا به از این دوستان دانشجو چرا به رأی ملت شما احترام نمیگذارید؟ حالا نمیدونم کجا ما رأی ملت رو نقل کرده بودیم. مگر امام نفرمودن که میزان رأی ملت هست؟ خب من خیلی راحت به ایشون گفتم شما این چهار تا کلمه رو تبیین کنید، میزان رأی ملت است. ایشون گفتن خب میزان رأی مردم است دیگه. بالاخره گفتم و امام یعنی نمیدونسته بین ملت و مردم فرق بذاره، چرا کلمه ملت رو آورده؟ ملت که اصلا معنی مردم نمیده. ملت تو زبان عربی یعنی آیین، دین، کیش. ملت یعنی میزان رأی آیین است، میزان رأی دین است، میزان رأی کیش است. گفتن شما سفسطه میکنید. گفتم نه، این قاعده هرمنوتیک. مگه تا الان ایشون بحث از هرمنوتیک نمیکردن؟ تلقی های هرمنوتیکال، مگه با هرمنوتیک معتقد نیستن که باید رفت سراغ قرآن؟ امروز هم ما به صورت عین اینو میگیم. من میگم از جمله امام برداشتم اینه، یعنی وقتی تلقی هرمنوتیکال داریم سه زاویه داریم. یک، نگاه میکنیم ببینیم از جمله چه برداشتی میشه، از تصویر چه برداشتی میشه، از فیلم چه برداشتی میشه، از رفتار و حرکت یک فرد چه برداشتی میشه. یک بار این برداشت مد نظر ماست. در حالت دوم میریم به عمق قضیه، ببینیم اگر به فرهنگ لغات مراجعه کردی ذاتیات اون مفاهیم اونجا چه معنی رو میدن. این نگاه دومه. در نگاه سوم اینه که بریم ببینیم منظور خود گوینده چی بوده. خب من مرحله اول که نگاه میکنم، مگه شما نمیگید در تلقی های هرمنوتیکال پست مدرن، در ویژگی هرمنوتیکال امروزی، هر آنچه که مردم استنباط کنن مهمه و درسته؟ از این زاویه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که به طور جدی و مؤکد میزان رأی ملت هست. مردم عمومی میگن منظور امام میزان رأی مردم بوده. کلمه ملت رو مردم به غلط امروز جای کلمه مردم میگیرن. خب میدونیم این واژه اشتباه داره به کار میره. اما بنده وقتی عمیق‌تر به این مسئله نگاه میکنم، به فرهنگ لغات نگاه میکنم، میبینم واژه ملت مفهومش مفهوم دین و آیین و کیش. خب شما معتقدید یک متن باید دارای بطن باشد و از بطن تا بی نهایت استفاده بشه، یعنی هر اگر 10 نفر اون متن رو میشنوند و میخوانند، اون فیلم رو میبینند، 10 تا برداشت متفاوت بتونن ارائه کنند. مگر شما این رو برنمی‌تابید؟ بنده هم معتقدم که منظور امام این بوده. حالا شما معتقدید منظور امام چیز دیگه‌ای بوده، این به جای خودش. این حق رو پس من دارم متوجه به قواعدش. البته وقتی که به گام سوم میریم، یعنی میریم ببینیم منظور گوینده چی بوده از این جمله، میبینیم منظور امام راحل از بیان این جمله به طور مشخص این بوده که میزان رأی مردم است. یعنی کلمه ملت رو اینجا ایشون با توجه به این که سعی میکردن جوری صحبت کنن که عوام سطح پایین جامعه و روستاییان هم متوجه بشن، حتی شما در جمله بندی های ایشون هم سختی توجه دارید در بیانات شفاهی ایشون، ندارم بیانات مکتوب، چون موارد مکتوب ایشون بسیار پیچیده و سنگین و از یک ادبیات فصیح و بلیغ کاملا کارشناسی استفاده می شده. اما سیاست ایشون در ارائه مطالب برای عوام الناس سیاست یک سیاست مداری بود که سعی می کرد به زبان پایین ترین افراد جامعه صحبت کنه. از این جهت وقتی میان به عمق مسئله می پردازیم، می بینیم منظور میزان رأی مردم است. ولی اگر قرار باشه گیر بدیم میشه میزان رأی ملت. بنده در اونور دنیا نشستم، این کلمه رو وقتی ترجمه میکنم با روحیات و خلقیات و جوانه میگه این کلمه اینجا با چه مفاهیمی به کار میره آشنا نیستم. استنباط هم این هست، میگفتن این در چون زبان هندی، زبان اردو و زبانهای پشتون خیلی متأثر از زبان فارسی است، این جمله امام رو میچنین استنباط کرده بودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اونجا غلط رو در مقابل اشتباه میگیرن، کلمه اشتباه. بعد به خودشون فکر کرده بودن که آمریکا هیچ اشتباهی نمیتواند بکنه. حالا علاقه به انقلاب اسلامی داشتن، به امام راحل علاقه داشتن، به خودشون هیچ سوال کردن معنی این جمله یعنی چی که آمریکا هیچ اشتباهی نمیکنه؟ یعنی آمریکا مسئول از اشتباه و خطا است، هیچ غلطی نمیتواند بکند. اونجا برداشتی که اونور مرزها در اون حوزه فرهنگی متفاوت میشه، برداشتی که این کلمه معنی خطا میده. حالا این رو آقای دکتر منصوری تو کتاب جنگ فرهنگی علیه انقلاب اسلامی تبیین کرده بود که خود ایشون اونجا برخورد کرده بود. دانشجو بلند شدن بگه تبیین کنه چرا امام گفته آمریکا هیچ خطایی نمی‌کنه. ایشون گفت کی امام همچین منظوری داشته که گفتن این جمله، گفتن آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکنه. غلط رو ما اینجا به این معنا می‌گیریم که هیچ خطایی صورت نمی‌گیره. ببینید اگر این چنین سراغ واژگان برید و این واژگان رو در شأن خودش به کار ببرید یا در یک حوزه فرهنگی دیگه به کار ببرید معنی متفاوت پیدا کنه، این کارکردیه که ازش کیا استفاده میکردن؟ صوفیستا فن این چنین جدل کردن رو رو در رو رو به جوانا یاد میدونن، منشأ برکاتی بودن، باعث شدن که همینطوری که به تعبیر مقام معظم رهبری این جنگ فرهنگی که آغاز شد دشمن اشتباه کرد این بازی ها رو شروع کرد، چون طبیعتاً برکاتش این هست که جوان‌ها راه می‌افتن و تلاش می‌کنن که در حضور دانشگاه مشکلات و معضلات علمی رو تبیین کنن و بیشتر بفهمن، این یک پویایی ایجاد می‌کنه. اون روز هم صوفیست‌ها با این کاری که کردن زمینه رو برای پیدایش در واقع یک مرحله قوی‌تری از علم و معرفت در تمدن غربی ایجاد کردن. اما به هر جهت یک زمینه از انحطاط و ابتذال رو هم در درون کار خودشون داشتن. همین که عرض کردم هیچ حقیقت مطلق وجود نداره، یعنی اگر شروع کنیم یک بحث دیالکتیکی رو با هم دیگه با همین فرمول‌های هرمنوتیکال، شما می‌بینید که اصلاً نمیشه به این واژه‌ها محدود شد، این واژه‌ها زمینه مناسبی برای معرفت محسوب نخواهند شد. اما یک نکته رو صوفیست ها دستش گذاشتن که این نکته بسیار کلیدی است. انسان ملاک همه چیز است و این پایه آن چیزی بود که امروز هیومانیزم یا اومانیزم یا انسان محوری تلقی میشه. پس آنچه که اصرار میکنن غربی ها مطرح کنن که اومانیزم و اصالت انسان بشر مداری با دکارت آغاز میشه بعد از عصر روشنگری و بعد از رنسانس، و از دکارت به بعد است که با کنار گذاشتن خدا و با اصالت دادن به انسان از این مرحله به بعد غرب پیشرفت کرده. این کاملا زیر سواله. ریشه اومانیسم اولیه در این جمله سوفیست ها نهفته است: انسان محور همه چیز است. و اتفاقا نقطه اشتراک فیلسوف عمده ای که با این هجوم فرهنگی در درون تمدن هلنی مقابله کرد، یعنی سقراط، هم همین زاویه بود. اون هم معتقد بود که انسان ملاک و معیار و میزان تشخیص خوب و بد اعمال و رفتارش است. انسان ملاک تشخیص همه چیز است. لذا اومانیسم و اصالت انسان و بشرمداری توسط سوفسطائیان، به خصوص پروتاگوراس و در موازاتش هم توسط سقراط آغاز شد. این نکته بسیار بسیار مهمیه که ما حتما وقتی به عصر مدرن میرسیم انشاءالله، در دوران مدرن تو تبیین این وضعیت اومانیسم و اینکه سیر انحطاط بشر با چنین زاویه‌ای چطور رقم میخوره، این رو بیشتر بحث میدیم. اما من حیث المجموع این نقطه کلیدی و حساس رو در مرحله تاریخی تمدن غرب نباید از نظر دور داشته باشیم. هرچند در متون تاریخ تمدن غرب این موارد آورده شده، در حوزه تاریخ اندیشه غرب هم اشاره بهش شده، اما امروز سعی میکنن یک مقداری این رو در واقع یک پرده روش بکشن و دچار غفلت کنن بشریت رو به مرحله ما قبل قرون وسطا، و مطرح کنن که آنچه که پس از قرون وسطا رقم خورد برای غرب این بود که اصالت رو به انسان داد. اما دو گزاره مختلف رو اینها با هم دنبال می‌کردن که در تقابل با هم دیگه بود. سوفیست‌ها یک دیدگاه متوسطی داشتن، یک دیدگاه متفاوتی داشتن. معتقد بودن که در بحث عرف این جامعه هست که همه چیز رو تشخیص میده. مثلا شرم رو مطرح میکردن، بحث برهنگی انسان و شرمی که انسان از برهنگی داره. آیا ما عقل میگه که باید خجالت بکشیم از برهنه بودن، یا اینکه عرف این چنین به ما دیکته میکنه؟ کسی که طبیعتاً جامعه رقم میزد، یعنی آیا ما وارد اجتماع که میشیم خجالت میکشیم از یک مسئله ای، شرم میکنیم از یک عملی، یا اینکه نه عقل به ما میگه این عمل بده و ما باید شرم کنیم؟ این به اصطلاح مصداق عینی شرم کجاست؟ پایه شرم کجاست؟ خب چطور باید مسئله نگاه کرد؟ آیا در جلوت یک فرد وقتی در یک محیط قرار میگیره، اگر عرف پذیرفت که برهنه بودن، مثلا به عنوان یکی از مسئله این قضیه که مثال آورده میشه، برهنه بودن عمل قبیحی است و باید شرم داشت، حیا کرد از این کار، آیا این ملاک؟ یک بار میبینیم در یک جامعه برهنه بودن کار قبیحی است، باید شرم کرد، در یک جامعه دیگه اتفاقا اصلا اهمیت نداره، ستوده هم میشه این مسئله. ملاک تشخیص و تمیز خوب یا بد بودن فضائل یا رذائل چیزی نیست جز تلقی عام. عوام چی میگن؟ استنباط عوام در اثر یک کارکرد فرهنگی چیست؟ این عرفی‌گرایی و اصالت دادن به این عرفیت متأثر از آنچه که عموم میپذیرند زیر ساخت آن چیزیست که امروز سکولاریسم نامیده میشه، یعنی اصالت دادن به عرفیات در برابر شرعیات. خب ما در سکولاریسم جدید میگیم که عرفی کردن شریعت، عرفی کردن دین، علمانیت، یعنی اگر 100 تا حکم فقهی وجود داره در دین، این 100 تا حکم فقهی رو ما دین رو قبول داریم، ما کنار نمیذاریم، اما آرام آرام یه دونه یه دونه اینها رو تعطیل کنیم. هر کجا که پای عرف به میان میاد شرعیات رو فدای تلقیات عرفی کنیم. اگر عرف امروز پذیرفت، فرض کنید در مورد مسئله برهنگی، اگر عرف امروز پذیرفت که مردان و زنان برهنه برن کنار دریا شنا کنن، حالا شرع هم نمیپذیره و حدود براش میگذاره، چون عرف میپذیره ما این رو باید فدا کنیم. یعنی در واقع شرع رو کنار بگذاریم، پذیرش عرف برای ما مصداق و ملاک و معیار باشه. یک نسبی گرایی در قبح مسائل، فضیلت و رذیلت، خوب یا بد بودن یک عمل بسته به شرایط داره. قطعی نیست که به صراحت یک خدایی گفته باشه فلان عمل بده، امر بشیم به نهی بشیم از انجامش، و فلان عمل خوبه، امر بشیم به انجامش. هیچ چیز قطعی وجود نداره، همه چیز نسبی است. در این نسبیت مسئله به طور کلیدی و به طور جدی راهی نداریم جز این که ببینیم در این مقطع تاریخی مردم از فرض کنه برهنه بودن خوششون میاد، میپذیرن. در یک مقطع 50 60 ساله بعد بعدشون میاد. این نوسانات فرهنگی اهمیت دارن، این عرفی بودن در مقابل اینکه یک شرعیت قطعی رو بپذیریم. هرچند خب در اون مقطع شرع موضوعیت نداشته برای انسان فردی، اما زیرساخت سکولاریسم اولیه رو سوفسطائیان گذاشتن که عرفیت و عرفی‌گرایی رو از منظر پذیرش اجتماع، چون عرض کردن که اینا معتقد بودن هیچ حقیقت مطلق وجود نداره، ذات همه این مفاهیم، ذات این حقایق در لوگوس نهفته است و این واژه ها هم طبیعتاً قابل تعبیر هستن، قابل تفسیر هستن. از این جهت پایه عرف‌گرایی رو گذاشتن مبتنی بر اجتماع. اما همین سکولاریسم اولیه رو که می‌بینیم، البته سکولاریسم بعداً با یک زیرساخت‌های دیگه در قرون وسطا برای اولین بار کلمش مطرح شد. ما داریم متعرض این گزاره‌های تاریخی میشیم و برمیگردیم به اون گذشته. شما هیچگاه در طول تفکر یونان باستان و تاریخ کهن تمدن غرب مفهوم سکولاریسم رو نمیتونید قبل از قرون وسطا پیدا کنید. اما اشاره ما در بحث غرب‌شناسی فرهنگی بر این هست که زیر ساخت این مفاهیمی که یک دفعه عین نهله‌های فکری متفاوت ریخته، این زیر ساخت اینها در همون تاریخ کهن این تمدن نهفته است. اما سکولاریسم اولیه منتج از نظر سقراط مبتنی بر اصالت جامعه نبود، یعنی جامعه این عرفیت رو بپذیره، بلکه ایشون به عنوان یک اومانیست، به عنوان یک کسی که اصالت رو به انسان میداد، معتقد بود که عقل انسان ملاک تشخیص و تمیز خوب و بد اعمال هست. یک امتیاز داره سقراط، اون امتیاز در این هست که به علم حضوری برای اولین بار در تاریخ تمدن غرب اشاره عمده میکنه. معتقد آنچه که از بیرون به انسان تابیده میشه این همه مسئله نیست، انسان باید از درون به بصیرت برسه، از درون به چیزی براش باور بشه و از درونش بجوشه. نسبت بین علم حصولی و علم حضوری رو از اینجا در تاریخ تمدن غرب ما میبینیم، چیزی که بعداً توسط ارسطو زیر ساخت پیدایش منطق شد، که منطق در واقع قواعد تنظیم فکر برای علم حصولی بود، علمی که از بیرون میتابید. بصیرتیابی و از درون به کنه مسائل پی بردن و به در مورد چیزی معرفت پیدا کردن، که البته یک بخشش متأثر از همون دیدگاه های اشراقی و شهودی فیثاغوریان بود که این دیدگاه اشراق و شهودی رو از شرقی ها به آریه گرفته بودن، به موازات این نگرش در مورد معرفت درونی عقل رو ممیزه جدی میدونست. لذا استاد و آغاز کار عقل گرایی اولیه رو آقای سقراط گذاشت به این شکل که بحث قباحت یک مسئله، یعنی چون ایشون برجهت انسان فضیلت گرایی بود، بحث این که بایستی از این ابتذال در سخن که سوفسطائیان معتقد بودن بهش باید دوری کرد، بحث از این که قطعیتی وجود دارد، این قطعیت رو میتوان بهش رسید و در غیر این صورت سنگ روی سنگ بنا نمیشه، این قطعیت رو چطوری میتونیم باش برسیم؟ با قوه عقلانیت. روش عقلانی ایشون هم آن چیزیست که بعداً دیالکتیک نامیده میشد، سیر جدالی. وقتی میخواست بحثی رو شروع کنه، ابتدا به ساکن خودش رو به خامی میزد، خودش رو به ابلهی و ندانی و نفهمی میزد، با سوال آغاز میکرد، نه در کلاس ها بلکه در سر گذرگاه ها و میادین در شهر آتن. انسان بسیار پلشتی بوده، شکم گنده‌ای داشته، بسیار کریه‌المنظر بوده، و چون مادر ایشون قابله بوده و ماما بوده، معتقد بوده که از مادرش این حرفه رو یاد گرفته که زایمان اندیشه کنه، یعنی اندیشه دیگران رو بارور کنه و آماده کنه برای زایمان، کمک کنه به افراد و به خصوص به جوانان تا فکرهاشون رو در واقع بزایند و این حملی رو که در ذهنشون دارن پیاده کنن. سقراط بخشی از مأموریت و مسئولیت خودش رو قبل از حمله خشایارشا انجام داد، اما تقریبا در سال 402 قبل از میلاد، حدود 3 سال قبل از این که دستگیر بشه و در واقع تصمیم بگیرن که این فرد رو به قول خودمون اعدامش کنند، جام شوکران رو بهش بدن و مسمومش کنند، 3 سال قبلش در سال 402 قبل از میلاد خشایارشا حمله جدی خودش رو آغاز میکنه و یونان رو اشغال میکنه. پیشروی تا شهر آتن ادامه پیدا میکنه و اون بنای معروف و عظیم آکروپولیس رو به آتش میکشه. حدود 1 سال در واقع آتن توسط ایرانی ها اشغال بود. اگر احیانا نمادهایی از شهر آتن رو دیده باشید، بالای یک تپه مجموعه ستون باقی مونده، ستون از یک بنای در واقع مستطیل شکل که این ستون ها هم متعدد است. بخش های چوبیش کاملا از بین رفت، بخش های سنگیش هنوز آثارش موجوده از همون آتش سوزی که خشایارشا و نیروهای ایرانی اونجا ایجاد کردن. البته موفق شدن در اون مقطع یک پاتک بزنن به قول امروزی ها و پس از 1 سال نیروهای ایران رو به عقب برونن. دیدگاه های بعد از نبرد سالامین در جنگ دریایی سالامین ایرانی ها شکست خوردن و عقب نشینی کردن. خب سکرت بعد از جنگ و مشکلات بعد از جنگ، سرخوردگی هاش کارکرد و سپاسداریان رو عمق بخشیده بود، اما اینجا دیگه علنی کرد دعوت خودش رو سقراط و در کوچه و بازار تلاش کرد که با همین رویهی که داشت، با همین پرسش و پاسخی که می کرد، با این سیر جدالی، با این مباحثه و مجادلهی که با جوانها صورت می داد، آرام آرام مفاهیم جدی رو برای اینها شفاف کنه، به اینها نشون بده که خود اینها هستن که هیچی بلد نیستن، نه اینکه این چیزی بلد نباشه. این مثل یک ابله می اومد، پرسش می کرد، پاسخی می گرفت، اون پاسخ رو دوباره از دلش پرسش در می آورد، دوباره پاسخ می داد و به همین نسبت آرام آرام فرد پس از مدتی مباحثه و مجادله با سقراط متوجه می شد که هیچی نمی دونه و باید بره درون خودش رو بکاوه، خودش رو ارتقا بده. یه جمله معروف داره، خودت را بشناس، و به علوم روز هم اشراف داشت، هندسه رو خوب می دونه. و آرام آرام جوانانی رو تربیت کرد که یکی از اون جوانان شاخص‌ترین چهره فلسفه غرب یعنی افلاطون هست. به عنوان کسی که گمراه داره میکنه جوانها رو دستگیرش کردن و برش جام شوکران رو وادارش کردن که جام شوکران رو بنوشه. خب اوضاع اون روز آتن این بود، یک میدان بزرگی در آتن کهن. این میدان بزرگ پیرامونش ساختمان‌های اداری بوده، ورزشگاه ها بوده، یک بخش مقابلش ورزشگاه بوده، تئاتر بوده. تئاتر در یونانی معادل همین کلمه شو هست که امروز به زبان انگلیسی به کار میره، یعنی به معنی دیدن و نمایش دادن. خب این که تمثیل بدن یک رفتار و داستان رو به صورت نمایش، در واقع تاریخش برمیگرده به خود یونانی ها در تمدن غرب. شهر آتن پیرامون اون میدان مرکزیش کانون اصلی علوم و فنون و هنرها بوده و در واقع معروفه در عمده منابع تاریخی غرب و عمده منابع فلسفی و جامعه شناختی و سیاسی غرب، معروفه که تمدن غرب از اون میدان مرکزی آتن برخاست. یعنی از این به بعد ما میتونیم آرام آرام عنوان تمدن به این فرهنگ رو بنهیم، یعنی از این مرحله این فرهنگ موفق شد بعد پیدا کنه. بعدن که ما به عصر هلنیزم میرسیم، عصر هلنی دورانیه که تمدن دوران یونانی معابیه، یعنی سعی میکنن همه این آنچه که پیرامون اون میدان بوده و فرهنگی که پیرامون اون میدان تولید میشده در مناطق دیگه پیرامون کشور یونان، یعنی در ایتالیا، در آسیای صغیر یا در همین ترکیه، در سیسیل تلاش می‌کردن که خودشون رو به این سبک و سیاق در بیارن، این زمینه بست تاریخ تمدن غرب هست. خب آقای سقراط مشکلات عدیده ای داشت. اونجا اوضاع دولت شهرها بود. دولت شهرها اوج دموکراسی کهن بشر محسوب میشه. حالا این هم ادعای غربی هاست، ما بگردیم به احتمال زیاد در شرق و در جاهای دیگه عالم هم نمونه دموکراسی ها رو شاید پیدا کنیم، اما به هر جهت ادعا میکنن بنیان دموکراسی ها در همین دولت شهرها نهفته است. دولت شهرها مثل همین خود شهر آتن شهرهای محدودی بودن که دولتی داشتن که مراوده اون دولت با مردم رو در رو و نزدیک بود. سنا و مجلسشون جلسش علنی بود، مردم میتونستن شرکت کنن، چون جمعیت محدود بود هر کس میتونست موضوعش رو به روز بیاره، در دستور کار اون مجلس قرار بده. به قول معروف نطق قبل از دستور که ارائه میشد، مشکلات بعضی از این افراد جامعه هم مطرح میشد، مردم در جریان تصمیم گیری ها بودن. بعضی مواقع جا به جا کردن نماینده های خودشون و کسانی که باید از حق و حقوق اینا دفاع کنن به روز یا به هفته یا به ماه بود، یعنی راحت همونجا تصمیم میگرفتن، رأی میدادن، جا به جایی ها صورت میگرفت. این عصر، این مقطع به خصوص دورانیه که اوج مفاهیمی به نام سیاست، اقتصاد، تاریخ، موسیقی، دموکراسی، رأی مردم، سنا، تئاتر، اینجور مفاهیمی که امروز مفاهیم شاخص در تمدن غرب و همه تمدن بشری محسوب میشن، ریشهشون در همون دولت شهرها بود که طبیعتاً نظام متفاوت ایران اومد اونجا، این ویران کرد اون مقطع اونها رو و اینها مجدداً سر برآوردن. این سر برآوردنشون با دیدگاهایی که سقراط داشت یک پرده‌ای بود بر روی آنچه که فیلسوفان ملکی ارائه کرده بودند در طبیعت گرایی، آنچه که عصر میتولوژیستیک یا دوره اسطوره‌ها بود، ولی با همه اون مواد خام به کمک این آمدن و موفق شدن با کمک با آنچه که سقراط و سپس افلاطون و آنگاه ارسطو رقم زدن، یک تمدن رو بنیان بگذارن که تا امروز استمرار داشته. خواهش می‌کنم. بله، نکته عمدش در این هست که من عرض کردم اوج این در اون میدان است، یعنی زمانی که میخواد از در واقع به سنت تبدیل میشه و حالا دیگه دیگران سعی میکنن این سنت رو بپذیرن و بهش تأثیر و عمل کنن، عصر سقراط هست. ما قبل عصر سقراط اندیشه دموکراسی، اقتصاد نوین، سیاست به این شکل، هنر در به خصوص تئاتر و موسیقی، تمام اینها نو اندیشی محسوب می شدن، یک دیدگاه های مدرنی بودن که هنوز تبدیل به سنت نشده بودن که دیگران هم بخوان از اینها به اینها تأثیر کنن و اینها رو دنبال کنن. دقیقا در زمان به اصطلاح حمله خشایارشا و بعد از حمله خشایارشا، درست در 3 سال قبل از اینکه سقراط کشته بشه، در واقع بنیان تمدن غرب از اون مرحله در اون میدان ریخته شد. یعنی حالا دیگه در شمال ایتالیا، در سیسیل و در جاهای دور دست‌تر هم دیگران اگر می اومدن دموکراسی رو کپی برداری می کردن، حالا دیگه این دولت شهری که در یونان و در آسیای صغیر نمونه عینیش در واقع به عنوان یک مدل تبدیل شده بود، حالا از این مقطع به بعد قابل تبیینه. تا این مرحله، مرحله نواندیشی محسوب میشه. این گزاره رو دوستان در فرایند انتقال شناختی اجتماعی در نظر بگیرن. 6 تا گامه: مرحله پیشا مدرن، مرحله مدرن، مرحله پسا مدرن، مرحله پیشا سنت، مرحله سنت و مرحله پسا سنت. پیشا مدرن زمانیه که نیاز به یک اندیشه نو خودش رو نشون میده. وقتی اندیشه نو تولید شد، باید آرام آرام مرحله تکوینی خودش رو بگذرونه به این شکل که در مجامع علمی مطرح بشه و نسلی برای پیاده کردن اون اندیشه نو تربیت بشن. بعد از این مرحله ما بهش میگیم مرحله پسامدرن. مرحله پسامدرن و پیشا سنت مرحله‌ایه که اون اندیشه نو توسط افرادی که آمدن آموزش دیدن میره و در نظام اداری و دولتی اون کشور و اون جامعه به قانون تبدیل میشه. وقتی قانون شد، حالا زمینه پیدا میکنه که تبدیل بشه به سنت، یعنی در جامعه پیاده بشه، برای مردم عادی بشه، بدون اینکه بدانند چه میکنند دست به عملی بزنند. مثل راننده‌ای که دیگه نمیدونه داره دنده عوض میکنه، براش این ملکه شده. مثل مردم که نمیدونن چرا باید جلو درک میستن نفر سمت راست وارد بشه، تعارف میکنن، مثل این که نمیدونن چرا سیزده به در میرن بیرون مثلا سبزه گره میزنن. این دیگه تبدیل شده به سنت براشون. از مرحله سنت مرحله پسا سنته، زمانیه که اون رفتار و ایده و اندیشه و عقیده دیگه کارایی خودش رو از دست میده. وقتی کارایی خودش رو از دست داد، مرحله این پیش میاد که ما احساس میکنیم چیز دیگه باید بیاد جایگزین بشه، لذا دوباره مرحله پیشا سنت، پیشا مدرن به وجود میاد. یک سنتی که ناکارآمد بود، حالا ما باید یک اندیشه نوعی رو جایگزینش کنیم و این سیر تسلسل همچنان ادامه داره. یعنی پیشا مدرن، مدرن پیشا سنت، پسا مدرن پیشا سنت، سنت پسا سنت، مجددا پیشا مدرن. این نوسان در مورد اینکه یک اندیشه نو بیاد تبدیل بشه به سنت و این سنت جنبه ابتذال پیدا کنه، چون مردم نسل‌های بعدی واقعا نمیدونن رو چه حساب دارن این کار انجام میدن، یا اگر هم میدونن دیگه ناکارآمده، دوباره این رو پس میزنن، اندیشه نوعی زمینه پیدا میکنه. اون اندیشه نو مدتی طول میکشه تا عینی بشه و تبدیل بشه به سنت. آرام آرام بعد در جامعه تبدیل بشه به قانون، تبدیل بشه به علم، بعضی اونو فرا بگیرن به عنوان یک سنت جاری و ساری بشه. همه این مفاهیمی که امروز هم استفاده میشه، مثل همین دموکراسی، مثل اقتصاد جدید، مثل سیاست و مفاهیم این چنینی یا هنرهای مختلف، اینها تا مرحله سال در واقع 400 قبل از میلاد عمدتا اندیشه نو محسوب میشدن که در حوزه‌های مختلف پراکنده و سبک و سیاق مختلف صورت میگرفتن. از این مقطع به بعد نهادینه میشن، نهادینه شدنشون اینه که تبدیل به سنت میشن. طی فرایند و دگردیسی از این مقطع به بعد آرام آرام زمینه بستشون محقق میشه که ما میدونیم بعداً طبیعتاً تمدن هلنی و عصر هلنی، عصر یونانی معابی از همین کانون و از همین حوزه در میدان مرکزی آتن بست پیدا میکنه. چهره شاخصی که این رو بست میده کسی نیست جز همون آقای سقراط که شاگرد بلاواسطه و مستقیمش، یعنی افلاطون، تمام این دیدگاه ها رو میگیره. میدونیم سقراط حتی یک جمله هم ننوشته، هر آنچه که از سقراط به ما رسیده در واقع چیزیست که آقای افلاطون از ایشون اخذ کرده و خودش به عنوان شاگرد سقراط اینها رو نگاشته و گفته این رو استاد من سقراط گفته، این دیدگاه رو استاد من سقراط داشته. ولی خب در انتهای این مسیر ما در عرصه طب بقراط رو میبینیم. بقراط به تعادل روح اعتقاد داشت، به این تعادل بین روح و جسم، برخلاف زینقراطیس یا همون دموکراتیس که روح هم قائل بود برای انسان، ولی برای روح در واقع ذرات ریزی رو اعتقاد داشت که این ذرات ریز پس از مرگ انسان منتشر میشن در سراسر عالم، که این تلقی همچنان هم وجود داره در دنیا که اون روح انسان رو در واقع ذرات ریزی میدونن که پس از مرگ منتشر میشه. این دیدگاه همچنان به معنی یک نهلی فکری و علمی در غرب امروز هم موجوده. ایشون به یک روح واحدی معتقد بود که این روح واحد بایستی تعادل با مناسبات جسمی داشته باشه. بسیاری از بیماری ها رو حاصل کارکرد های نامناسب اخلاقی میدونست و معتقد بود اگر اخلاق انسان تربیت درستی بشه و اخلاق سالمی داشته باشه، تعادل بین روح و جسمش پیش میاد، از بخش عمده بیماری هاش مرتفع میشه. لذا میبینیم که بنیان علم طب رو، علم طب حتی جدید رو ایشون میگذاره و اون قسمنامه بقراط هم از این زاویه قابل ملاحظات. اگر مفاد اون سوگندنامه بقراط رو دوستان ببینن، عمدتا پیرامون این بحث میکنه که بایستی ما متعهد باشیم نسبت به مسئولیتی که داریم تو جامعه، در واقع با حیا عمل کنیم، نسبت به این حیایی که داریم تا این حد متعهد باشیم که به بالین پزشکمون میریم در منزلش فقط به اون فکر کنیم. اگر کسی پیش ما اومد بحث مادیات و پول رو مد نظر نداشته باشیم، در واقع هدفمون این باشه که فرد درمان بشه، نه اینکه این شغل و ممر درآمد باشه. یک سری نکات اخلاقی است که در انتهای اینها هم تعادل و توازن بین روح و جسم رو دنبال میکنه. شخصیت بقراط از یک سو که انتهای مسیر کارکرد سقراط بود و همچنین شخصیت سقراط که در عرصه ادبیات، در عرصه فکر، در عرصه اندیشه تلاش کرد این ابتذال رو دور کنه، یک تعادل ایجاد کنه، این دو فرد یعنی سقراط و بقراط به طور مشخص بست اومانیزم، هیومانیزم و اصالت انسان رو رقم زدن. که خب عرض کردم اومانیزم شخص سقراط واکنش بود به اومانیزم و انسان محوری سوفسطاییان. سوفسطاییان هم انسان رو ملاک همه چیز میدونستن و قدرت فهم و نظام معرفتی انسان رو در لوگوس میدونستن. لوگوس چون نسبی بود به هیچ امر مطلق اعتقاد نداشتن. جمع بین انسان ها یعنی جامعه رو برمیتافتن برای تبیین خوب و بد. در فلسفه یکی از گزاره های کلیدی بحث اخلاقه. لذا اخلاق از گذشته خیلی دور در غرب زمینه بحث علمی در موردش بسیار بالا بوده. متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمیدونم، یکی از کارکردهای تهاجم فرهنگی غرب به مجامع دینی و به شرق این بوده که تمام اون گزاره‌هاش در عرصه‌های علمی وارد شده. یکی از گزاره‌هاش هم همین آنچه که ما امروز مکانیزم اخلاق مینامیم و میدانیم متأثر از همون بحث‌های اخلاقی سقراطیون، سوفسطاییان و سقراطیون به بعد هست. تمام گزاره‌هایی که اونها مطرح کردن وارد دین هم شده. امروز متأسفانه بسیاری از گزاره‌هایی که ما در علم اخلاق ازشون نام می‌بریم این تبیین فضیلت‌ها و غیره از این هست. بعد هم که خب می‌دونید کلام مسیحی هم که میاد این بحث صفات و موارد اینچنینی از دل کلام مسیحی میاد بیرون و وارد اسلام میشه. یعنی در واقع ریشه تهاجم فرهنگی غرب به شرق رو باید در همین مفاهیم جستجو کرد که اینها میان اون سندیت، اون دوالیتی، اون نسبت بین خیر و شر رو، این فضیلت و رذیلت و این جوانب رو آرام آرام نهادینه میکنن در قالب مفاهیمی. این مفاهیم امروز در واقع جایگاه بسیار بنیادی در دین پیدا کرده. این که بعضی از علما رو میبینید اصرار جدی دارن که ما اسلام رو اونطوری که ابوذر و بلال فهمیدن باید بفهمیم، نه این چنین که ملا صدرا و محی‌الدین ابن عربی. از این زاویه است که واقعا بسیاری از دیدگاه هایی که از شرق و غرب عالم اخذ شد و با کمک اینها آمدن دین رو تبیین کنند، حالا به نوعی میشه گفت یک نوع التقاط بوده، یعنی یک نوع فهمی، یک نوع اعوجاج در حرکت فهم مناسب و درک مناسب از دین. خب این گزاره های اخلاقی هم امروز هست. شما اگر امروز کلاس های تخصصی اخلاق رو در سطح دانشگاه و حوزه ها ببینید، متاسفانه ببینید از گزاره هایی که از سقراط گرفته، از سوفسطاییان گرفته، میاد تا اخلاق نیکوماخوسی ارسطو، از همون گزاره ها استفاده میشه. اگر به تفسیر قرآن نگاه کنید و تبیین قرآن و مباحث کلامی در قرآن میبینید، تمام این بحث نمونه‌ای که مثال زدم، بحث از صفات خدا و موارد این چنینی، در واقع اینها همه از کلام مسیحی اخذ شده. کلام مسیحی هم خودش رگ و ریشه این حرفا رو مبتنی بر تفکر فلسفی یونانی داشته و اینها در واقع نوعی اعوجاج محسوب میشه، نوعی انحراف از مسیر طبیعی درک و فهم دین محسوب میشه که ریشه تهاجم فرهنگی غرب رو به گذشته های خیلی خیلی دور برمیگرد. لذا ما باید در نظر داشته باشیم سه مفهوم عمده: مفهوم اومانیزم اصالت انسان، مفهوم راسیونالیزم اصالت عقل، و مفهوم عرفی گرایی و اصالت دادن به عرف در مقابل همه چیزهای دیگه، اهمیت دادن به عرف در مقابل همه چیزهای دیگه. حالا یک موقع دین رو ما میاریم عرفی میکنیم، شریعت رو نسبت به عرف کنار میگذاریم، یک بار گزاره های علمی رو نسبت به عرف کنار میگذاریم. چه علم رو بیاریم عرفی کنیم، چه دین رو بیاریم عرفی کنیم، چه هر پدیده دیگر رو عرفی کنیم، این نوع سکولاریزم است. حالا اگر این مصداق عینی سکولاریزم این که امروز به کار برده میشه در مورد این اینقدر مصداق نداشته باشه، ولی در هر صورت بنیان این طرز تفکر و تفکرها در این 100 سال، یعنی در بین 500 تا 400 قبل از میلاد گذاشته شده. بفرمایید. بله.
ولی پیدایش این چند تا فیلسوف معلول اون شرایط
نه طبیعتاً این که هیچ شکی درش نیست، چون برجد همه انسان ها زاده اون تاریخ، اون تاریخ در واقع گذشته خودشون هستن. معروفه که مرحوم دکتر فردید با هایدگر در آلمان روی همین مسائل بحث میکرد. هایدگر یک جمله معترضه به ایشون داره که میگه شما این رو فراموش نکنید که، یعنی استنباط حالا عمومی این بوده که مرحوم فرد دکتر فردید که از اینجا رفته بود، بسیاری از گزاره هایی که هایدگر مطرح میکنه رو منطبق با تلقی های دینی ما میدونسته. هایدگر بهش میگه من میراثدار یونان کهنم، یعنی من در واقع خودم نیستم، من میراث یک سلسله هستم، میراثدار یک سلسله هستم، برایند یک سلسله هستم که 3000 سال قدمت داره. که من جلسه اول عرض کردم که هیچ کس نمیتونه از گذشته خودش فرار کنه و ما به سادگی نمیتونیم غرب شناس بشیم، مستغربیم، غربی نمیتونیم بشیم، همونطوری که شرقی ها نمیتونن شرق شناس خوبی باشن بلکه مستشرق میشن نهایتاً. از این زاویه است که هر کس در هر حوزه فرهنگی و تمدنی پدید میاد میراثدار در واقع اون حوزه تمدنی است از گذشته های دورش، هیچ تردیدی در این مسئله نیست. اما بین اون 230 سالی که مد نظر شماست، یعنی از 630 قبل از میلاد تا 400، عنایت داشته باشید ما عصر میتولوژیستیک رو پشت سر میگذاریم، دوران طبیعت‌گرایی رو هم پشت سر میگذاریم. تمام این دوران و این گزاره ها در شکوفایی تمدن غرب مؤثر بودن، اما به عنوان یک تمدن بنیادی آنچه که گزاره های تمدن نامیده میشه، یعنی تمدن رو به عنوان جسد یک روحی مینامیم به نام فرهنگ. فرهنگ روح جسدی است به نام تمدن. از این زاویه تا فرهنگی نباشه تمدنی نیست، یعنی تا روحی نباشه جسد من وجود نداره. یک روحی قبلا بوده، این روح بعدا میاد جسد من موضوعیت پیدا میکنه، بعدم که جسد من در اثر کهن و فساد از بین میره باز هم اون روح باقی میمونه. برای اینکه تمدن موضوعیت پیدا کنه این روح باید آرام آرام پیدا میشد، به یک مرحله میرسید که در واقع حلول کنه در این جسد، این تمدن، این تمدن رو بسازه، بعد هم که منحط میشد این روح بره در جای دیگه ای تمدن ایجاد کنه. از این منظر مقطع قبل از 400 قبل از میلاد رو، مقطع قبلش رو دوران فرهنگی میدونن که این دوران فرهنگی آرام آرام داشت عینیت پیدا میکرد در قالب یک تمدن. یعنی در واقع شاه بیت تمدن غرب شروع جدی و مقطع جدیش از همین مقطع پس از شکست خشایارشاه در آتن هست. یعنی از این لحظه به بعد در واقع دیگه اوج میگیره که میدونید 100 سال بعد، حدود 100 سال بعد شاگرد سقراط یعنی آقای افلاطون شاگردی پیدا میکنه به نام ارسطو. ارسطو معلم سرخانه پسر فیلیپ مقدونی میشه. فیلیپ مقدونی پدر همون کسی است که ما اسکندر مقدونی میشناسیم و 100 سال بعد اسکندر مقدونی، تقریبا حدود 100 سال بعد میاد و داریوش سوم رو شکست میده و ایران رو فتح میکنه. یعنی در واقع اوج این حوزه تمدنی، یعنی تمدن غرب پس از اون شکستی که خشایارشاه میخوره و این نهله‌های فکری متفاوت متأثر از حالا اون میراث، حالا دیگه همه اونها زنده است، یعنی هم دیدگاه فیلسوفان ملتی زنده است، فیلسوفان ایونی و ناتورالیستا و طبیعت‌گراها، هم اسطوره‌ها همچنان نقش و کارکرد جدی در غرب دارن، همه اینها دست به دست هم میدن با اون زمینه‌ای که سوفسطاییان در عرصه اندیشه ایجاد کردن، چالشی که به وجود آوردن، تلفیق اینها با دیدگاه‌های سقراط و بقراط و افلاطون و ارسطو یک تمدن پویا و کارآمدی رو به وجود میاره که خب میدونید قادر میشه حمله کنه. و امروز ساده است که ما بگیم از یونا، از مقدونیه در همین بالکان امروز اینها راه افتادن آمدن ایران رو گرفتن. و خب میدونید اسکندر زمانی که در اثر بیماری از بین رفت 32 یا 33 سال بیشتر سن نداشت. برای یک جنرال، برای یک فرمانده 33 سال در 2400 سال پیش یک چنین عملیات گسترده رو طراحی کردن، تی یک جنگ و گریز این همه سرزمین ها رو فتح کردن، انصافا یک کار شاخص محسوب میشه. هرچند در همین شاخص بودن این قضیه امروز تردیدهای تاریخی به وجود اومده که اساسا چهره مثل اسکندر اساسا یک توهم تاریخی است. اما عنایت داشته باشید این فرهنگ آرام آرام زمانی شکوفایی تمدنی ایجاد میکنه و عینیت پیدا میکنه در مثلا به مرور زمان، که ما دوران پس از شکست خشایارشاه رو داریم در یونان پشت سر میگذاریم و عنایت داشته باشید امروز شاید بشه طی یک گزاره های علمی و فنی 100 ساله تمدن ساخت، یعنی تمدن منهدم بشه، شما اینقدر رشد علمی داشته باشید با این انبوه اطلاعاتی که در کامپیوترها میتونید ذخیره کنید، مجددا زمینه ایجاد یک تمدن رو محقق کنید. در عصری که کشورها تلاش میکنن امروز، همین امروز تلاش میکنن انرژی اتمی داشته باشن و نیروگاه اتمی بزنن، شما 10 روز گذشته دیدید در آلمان تصویب شد که تا سال 2020 آرام آرام نیروگاه اتمی آلمان در واقع تعطیل بشن و کنار گذاشته بشن. خب این یه گزاره تمدنیه، یعنی برای حفظ محیط زیستشون میان آرام آرام این نیروگاه رو کنار میذارن. یه جامعه دیگه مثل ما امروز در و در دنبال اینه که یک نیروگاه اتمی ایجاد کنه. خب این سرعت فعل و انفعالات و قدرت تفکر بشر هست که میتونه توی 100 سال از صفر یه تمدن امروز ایجاد کنه، چون گزاره‌های فرهنگیش در واقع موجوده. اما برای یک تمدن نوپایی که در واقع اولین گزاره تمدنی قرن محسوب میشه سال 400 قبل از میلاد، حتما باید 1000 سال، 500 سال، 600 سال آرام آرام کار فرهنگی صورت گرفته باشه. این کار فرهنگی اندیشه هایی رو در حوزه های مختلف تولید کرده باشه در علوم و فنون، برایند این اندیشه ها منتج بشه به این که شما وارد آتن که میشید تمدن رو ببینید. تمدن مدنیت، شهرنشینی، قوانین و مقرراتی که گرده هم وقتی میاد زندگی جاری بشر رو رقم میزنه. برای هر کدوم از اون قوانین و مقررات بالاخره کسایی کار کردن، اون بنایی که ساخته شده مهندسین و معمارانی بودن که اون مهندسین و معماران کارکردشون مبتنی بر ریاضیه. امروز هم این بناهایی که این کارا رو میکنن، ساختمونا رو میسازن، با ریاضیات سر و کار دارن، فعل و انفعالات رو میشناسن، معماری موضوعیت پیدا میکنه. لذا بله، زیر ساختش به اون گذشته دور برمیگرده. حتی من معتقدم که برای تمدن شکوفایی مثل آنچه که زمان فرعون بوده، حتما باید 1500 تا 2000 سال کار فکری صورت گرفته باشه. امروز با وجود استفاده از رایانه ها در طراحی و تبیین آنچه که اهرام سراسه مصر نامیده میشه، هنوز هم بشر در حیرته که انسان اون روز، اون مهندس معروفی که فرعون داشته، چطور تونستن فرعون های مختلف تونستن این آثار رو به جا بگذارن. یا تردیدی که در مورد خود آثاری که در ایران هست یا در چین هست نشون میده که خب طبیعتاً این سازوکار تمدن ریشه تاریخی، ریشه فرهنگی بسیار عمیق و گسترده‌ای داره. ولی تقریبا اجماع نظر اکثر مورخین، اکثر فلاسفه، اکثر غرب شناسان خود غرب در این هست که اوج تمدن غرب، از لحظه که دیگه میشه غرب رو تمدن به عنوان یک تمدن شناخت و از اون به بعد نام از تمدن غرب برد، پس از حمله خشایارشاه و سپس شکست خشایارشاه در سال 402 قبل از میلاد، از این مقطع به بعد دیگه میشه عنوان تمدن و فرهنگ غرب نامید. و این از این گزاره به بعد هست که آنچه که اونجا پدید آمده مدلی است که دیگران هم بتونن اقتباس کنن، چون وقتی یک اندیشه عینیت پیدا کرد به عنوان مدل میشه ازش بهره جست. خب ما به عصر میتولوژیستیک اشاره کردیم، ناتورالیسم، ماتریالیسم، ماده‌گرایی اولیه، اتمیسم و اخیراً هم سکولاریزم و راسیونالیزم و اومانیزم رو بهش اشاره کرد. این شش تا نهله هستن که در دوران مدرن خیلی روشون تکیه میشه. حالا ما بعداً به نهله‌های دیگه هم اشاره میکنیم. تاکید من در این فرآیند غرب‌شناسی از منظر فرهنگ اینه که این پرده ای از غفلت که ایجاد شده به خصوص در ذهن دانشگاهیان ما که اصرار بر این هست از دوران دکارت به بعد، از دوران مدرن به بعد این مفاهیم به وجود اومده، این رو ما باید بشکنیم. این پرده مستندات علمی هم داره، خودشون هم اینها رو مطرح کردن، منابعی هم که ما معرفی میکنیم عمدتا نوشته خود غربی هاست، خودشون استناد به این قضایا میکنن. به صراحت حالا این قید آورده نمیشه فقط. لذا پس از اینکه اصالت به طبیعت داده میشد، مرحله اول که اصالت به اسطوره ها داده میشد، اصالت وقتی بعداً به طبیعت داده شد، طبیعت برای تبیین شناخت موضوعیت پیدا کرد، بشر آمد به طبیعت توجه کرد، گام بعدش این بود که آمدن به خود انسان توجه کردن، یعنی در زمان سوفسطائیان و سپس سقراط اتفاق جدی این بوده، این اتفاق افتاده که انسان رو کانون توجه شناخت قرار دادن، یعنی به جای هستی شناسی یا هست شناسی در پدیده های خلقت آمدن روی انسان شناسی کار کردن. این تمایز و تفاوت در اثار مختلف مراحل شناخت غرب بسیار حائز اهمیت، یعنی از لحظه که انسان خرافه ها رو میشناخت و همه چیزها رو مبتنی بر اسطوره میشناخت، یک گام نزدیک میشه، شخصیت علمی پیدا میکنه، به طبیعت رو میاره، از طبیعت که اونجا ماده گرایی ماتریالیسم و طبیعت گرایی و ناتورالیسم موضوعیت پیدا میکنه، دو کارکرد داره، یا کارکرد فیزیولوژیکی داره یا کارکرد اتمی. از این دو کارکرد وقتی میاد پایین تر آرام آرام به خودش توجه میکنه، به خود انسان، شناخت خود انسان موضوعیت پیدا میکنه، ولی میفته در ورطه خود انسان، یعنی این که میگه خودت را بشناس، جمله معروف آقای سقراط، شناخت انسان نه برای نیل به چیز متعالی تری، بلکه شناخت انسان که متاسفانه منتج میشه به این که در خود انسان میمونه. این مرحله مرحله بسیار مهمی در حیات بشر محسوب میشه، به خصوص بشر غرب، و آنچه که امروز اومانیز نامیده میشه و انسان بیش از پیش در خودش فرو میره، نه در خودشناسی، آنچه که میگیم من عرف نفس فقط عرف رب، از خودشناسی به خودشناسی برسه، بلکه خودش رو به خودش بیشتر میپردازه و به خودش بیشتر، برای خودش در واقع بیشتر حق و حقوق قائله، خودش رو ملاک و معیار همه چیز میدونه. این ملاک و معیار همه چیز دانستن رو من خواهش میکنم دوستان روش بیشتر تلاش و فکر کنن، چون ما اینجا به دلیل اینکه دوستان از رشته‌های مختلف علمی هستن و از دانشگاه مختلف نمیتونیم بحث پیچیده در کنیم، مجبوریم خیلی گزاره‌ها رو فهرستوار بگیم. اما در خلوت خودتون این که مکانیزم شناخت رو روی اسطوره ها بگذارید یا روی طبیعت بگذارید یا روی خودتون بگذارید، به این تفکر کنید، اون پیش فرضتون که مکانیزم اون عنصری که همه چیز رو به حرکت در میاره یعنی خدا رو اینجا باید کنار بگذارید. در شرایط آزمایشگاهی به قول پوزیتیویستا و اونایی که اصالت رو به تجربه میدن، باید قادر باشید پیش فرضهای علمیتون رو کنار بگذارید، خودتون رو جای انسان 2400 سال پیش، 2500 سال پیش یونان بگذارید، ببینید وقتی قرار از تبیین طبیعت به تبیین خودتون بپردازید، نیروی محرکه‌ای که الان همه ما این نیروی محرکه رو در خدا میشناسیم، گزاره توکل برامون حرف اول رو میزنه و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، چون خدا رو به خودمون به عنوان بنده خدا رو بینا میبینیم به خودمون، لذا تفویض میکنیم همه کارمون و امرمون رو به خدا. نه، یک لحظه باید توی شرایط آزمایشگاهی تبیین کنید این قضیه رو. وقتی که دیدید که به چه شکل انسان غربی خودش رو ملاک شناخت قرار داد، یک انسان تنها میبینید، این انسان تنهایی که ما احساس تنهایی نمیکنیم چون خدا رو میبینیم، یعنی همین که کارمون رو تفویض میکنیم به خدا، همین که توکل میکنیم به خدا، همین که انشاءالله میگیم، نشان دهنده اینه که تنها نیستیم و پشتوانه داریم. اما وقتی این نبود، بشینیم تبیین کنیم پیش خودمون اون تنهایی انسان 2400 سال پیش غرب رو که در تبیین طبیعت به یه مراحلی رسید، حالا به خودش پرداخت و این به خود پرداختن زمینه امروز شد. امروز اومانیزم نیست، من تأکید میکنم، خود فیلسوفان غرب میگن امروز مرحله اگوسنتریزمه، مرحله خودمحوریه به جای انسان محوری. و در واقع توجه کردن به عرفیات، یعنی سکولاریسم، و عرفیات رو جایگزین تشخیص و تمیز خوب و بد نیکی ها و بدی ها و فضائل و رذایل دونستن هم در این مقطع صورت گرفت و از این لحظه بود که بشر عقلش رو ملاک دونست. یعنی در عصر شناخت شناسی و معرفت شناسی و اپیستمولوژیک توسط سقراط گزاره کلیدی برای تشخیص خوب و بد و تمیز همه مسائل عقل انسان بود، محور انسان، ملاک تشخیص هم عقل انسان. نسبت به این سه گزاره کلیدی که از این پس ما زیاد با این گزاره ها سر و کار داریم، اگر دوستان ابهام و ایرادی دارن بفرمایند تا روی اون قضایا یک بحث جدی رو صورت بدیم. بفرمایید. متشکرم، شما خسته نباشید. بله.
خب این خودمون هم همجوریه که حتی عینه ناسیم به پیانبر اسلام واگذاری کردن به خود جامعه.
بله.
شهر به سه دیگه میگه. ولی باز هم مثلا که وقتی خلافت امیرالمومنین با اینکه شهر در شهر مشخص شده بود که خلافت برگرده به امیرالمومنین و بعد از پیغمبر ایشون باشه، ولی امیرالمومنین در مقابل مردم برای مردم میسازه، برای اینکه خود مردم به این نتیجه برسن که یک روز باید به امیرالمومنین مراجعه کنن. در زمان خودمون مردم به برنسط رای میدن، امام در مقابل اخوانی که شخصیت برنسط رو میشناخت به خطاب مابین مقام از آره های خودش نمیدن که چندی مرده ما رفتیم که امام جلو شکایت کرد، ولی امام با هر دسته دیگه نهری ما رو راضی میکرد که برگردیم و خودمون بودیم مثلا آزیت پردازیم و راضی نمیشدن که مسلمان وارد بشن که خود مردم
بله. این که در واقع نباید آنچه را که ما، حالا ما که هیچ، اون کسایی که بیشتر میدونن، حالا اونایی که انبیا هستن و ائمه هستن وصل هستن به عالم غیب، یا این کسانی که اندیشمندان بزرگی هستن مثل همین افرادی که نام بردیم در بعد، اینها مطرح میکنن، نباید اینها تحمیل بشه به دیگران. این هیچ شکی درش نیست، یعنی چه اونجا نظر مردم برتافته میشه چه اینجا در دین نظر مردم برتافته میشه. عمدتاً مکانیزم دعوته، یعنی سازوکار هم توسط انبیا دعوته هم توسط افلاطون. بحث دعوته، بحث این نیست که حالا من بیشتر میفهمم پس دیگران باید تبعیت کنن. این کار کردی که امروز غرب داره رقم میزنه برای همه به زور، هم تشخیص خودش. این که حضرت امیر هم رأی مردم رو میپذیرن و خانه نشینی ایشون متأثر از اون سازوکاری که صورت میگیره، این رو هم ما باید از این زاویه بهش نگاه کنیم. بین پذیرش رأی مردم تا توجه دادن به عرفیات دو مسئله است. آیا نقض میشه این که حق با حضرت امیر بود یا نه؟ خب بین این که من اشاره میکنم به محکمات در قرآن، بین کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم القتال نوشته شد بر شما جنگ، حق ندارید از جبهه فرار کنید ولی گناه کبیره محسوب میشه، روزه هم حق ندارید روزتون همینطوری بشکنید و بخورید. ببینید این یک قطعیتیه، یک بار عرف تشخیص میده حالا روزه بگیره جامعه تزکیه بشه و مثلا بهتر بشه، یک بار تشخیص میدن بعد از 100 سال که کنار بگذارن روزه گرفتن، یک بار این نوسان نسبی رو باید بپذیریم، یک بار یک قطعیتی رو میپذیریم. ملاک برای ما اون قطعیت است. اون قطعیت اگر وجود داشته باشه، اون قطعیت رو با دیدگاه های عرف اگر ما کنار بگذاریم، اینجا ما سکولاریست هستیم. اما با لحاظ کردن اون امر قطعی و قدسی، اگر ما نظر جمع رو پذیرفتیم، کوتاه اومدیم به دلیل اقلیت، به این معنا نیست که ما سکولاریست هستیم. آیا یاران حضرت امیر ولایت حضرت رو دیگه چون عامه نپذیرفتن اونا هم نپذیرفتن؟ یا اینکه اگر الان اکثریت خدای نکرده در جامعه ما بخوان الان بیان تو خیابون شرب خمر کنن، چون ما مکلفیم و معذفیم که بیایم به قول ما با این پدیده برخورد کنیم، من و شما اگه تو اقلیت بودیم، آیا حالا ما نظر عرف رو میپذیریم؟ ما هم به رنگ اونا در میاییم؟ یا نه، ما از عمل کرده اونها دوری میکنیم هرچند در اقلیت باشیم؟ دو تا مسئله است. در تلقی انسان غربی یعنی سقراط و سوفسطائیان، هیچ امر مطلقی، هیچ حکم مطلقی برتافته نمیشه. جنایت دارید؟ هیچ مطلقی که بگی آقا کتب علیکم الصیام، لا تقرب الزنا، یا یک جایی امر مستقیم میکنه یک جایی نهی مستقیم، لا تقرب الفواحش، این صراحت در این که این کارو بکنید و این کارو نکنید، این قطعیاتیه که هیچ کس نمیتونه درش دخل و تصرف کنه. درسته؟ در ولایت حضرت هیچ تردیدی نبود، الیوم اکملت لکم دینکم، در مقوله قدیر قرار بود دین کامل بشه. درسته؟ این کهش تردید درش نیست. حالا این گزاره متاسفانه محقق نشد. به این معنا نیست که این حق از حضرت وقتی سلب شد، به این معنا نیست که حالا ما نظر عامه رو پذیرفتیم، ما سکولاریم، ما اصلا اون نظر رو نپذیرفتیم، ما همونطوری که حضرت استخوان در گلو داشت ما هم سکوت کردیم. امروز هم اگر اکثریت در جامعه ما بپذیرن، فرض کنید که اراده کنن خانم ها بی‌حجاب بشن از فردا، آیا ما باید این رو بذاریم به حساب این که چون همه پذیرفتن پس بی‌حجابی امر قابل مدحیه، قابل ستایشیه؟ نه، اون قطعیت ملاکه. لذا یک معیاری وجود داره. اینجایی که معیار شناخت جامعه باشه میشه عرف اجتماعی، اینجا که معیار شناخت عقلی باشه، اون معیار اجتماعی یعنی معیار چی باشه؟ سوفسطائیان میگفتن اجتماع باشه دیگه، مردم نظر بدن اون حکم قطعی رو تعیین کنن. در دیدگاه سقراط معیار و ملاک و میزان چی بود؟ عقل بود. عقل میگه که آقا برهنه باشید یا نباشید، شرب خمر کنید یا نکنید، روزه بگیرید یا نگیرید، به جنگ برید با دشمنان خدا یا نرید، عقل. اما ما اینجا چیزی داریم که نه عرف اجتماعه، نه نظر عمومه، نه نظر عقله، یک چیزی داریم که اون قطعیت داره. ما خودمونو با اون قطعیه هماهنگ میکنیم، با اون معیار و ملاکی که نوسان نمیپذیره. چنین حقیقت مطلقی رو تبیین کردن، درجاتش رو مشخص کردن و نسبت به اون خود رو ساماندهی کردن، این میشه تلقی شرعی داشتن. اگر غیر از این هر چیز دیگه رو بر بتابیم میشه سکولاریسم. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی این مطلق بودن‌های شرعی رو با نظر عرف اجتماعی یا عرف عقلی فدا کنیم. هر کجا این دوتا با هم در تقابل هم قرار گرفتن، نظر این رو بر بتابیم. این نظر رو برتافتن میشه سکولاریسم. عنایت دارید؟ حالا ما توی یک جمع سکولار وقتی زندگی کردیم به این معنا نیست که ما هم سکولاریم. ما همچنان با شرب خمر مخالفیم، همچنان با تقرب و نزدیکی به زنا مخالفیم، همچنان با تقرب و نزدیکی به فواحش مخالفیم، همچنان با به قول معروف دوری از قتال و جهاد در راه خدا مخالفیم. از این جهت لازمه که دوستان تمیز بدن بین نگاهی که سکولاریسم در غرب داره با آنچه که تو جامعه خودمون یه جاهایی برتافته میشه، این که ما نظر جمع رو بپذیریم حتی احساس میکنیم به ضررمون هم هست، به خصوص که این نهله ها رو تفکیک میکنه، این تیره ها رو به ناس، مؤمنون و کافرون و منافقون. اونجایی که به صراحت میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، تاکیدش بر اینه که بالاخره یه بخشی از جامعه هستن که دارن همینجوری میرن. ختم الله علی قلوبهم، مهر زدیم به قلب اینها. و جای دیگه اشاره میکنه که صم بكم عمي فهم لا يرجعون، هر چی صدا کنی بر نمیگردن، کورن، کرن، نمیشنون، دارن از این میرن، از این پادگاه بیفتن پایین، پیام بر هر چی داد بزنی اینا نمیشنون. لا یرجعون، بر نمیگردن، مسیرشون دارن میرن انجام بدن. خب اجتماع دعوت درست عامه، ولی به این معنا نیست که همه آدمایی که کت شلوار میپوشن و روی دو پاشون راه میرن همه رستگارن. همینجا انحطاط خیلی از افراد رقم میخوره و اصلا راهی برای نجاتشون و بازگشتشون نیست. میرن که بیفتن. به پیامبر تاکید میکنه چه اصرار داری که اینا برگردن؟ لا یرجعون، بر نخواهند گشت، بذار همینجوری برن بیفتن. تکلیف اینا رو ما میدونیم باهاشون. لذا این تفکیک و تمیز رو صورت بدیم بین آنچه که مطلقیاتی وجود داره، قطعیات و محکماتی وجود داره، ما خودمون رو با اون قطعیات تنظیم میکنیم حتی اگر اکثریت بر نتابن. به این معنی نیست که ما تحمیل میکنیم به اکثریت رو، اما در غرب 2400-500 سال پیش این قطعیات که نبود. یعنی ما محاکمه نمی کنیم اینجا سقراط رو و یا سوفسطائیان رو، ببین این قطعیات براشون مطرح نشده بود. مسئله این بود که آیا در به اصطلاح فضیلت و رذیلت، در تمیز خوب و بد، ملاک مسئله چیست؟ گفتن عرف اجتماع، هرچی اجتماع پذیرفت. سقراط آمد از این اجتماع عام و توده‌ای دورش کرد، فردیش کرد، اندیویژوالیسم، فردگرایی، گفت هر فرد خودش باید فکر کنه که این از عقلش کمک بگیره که آیا این عمل خوب است یا بد. خب بعد حالا عقل من میگم این عمل خوبه، شما میگید این عمل بده، بعد عقل جمعی میاد رأی گیری میکنه، میبینه دو سوم گفتن این عمل خوبه پس شما رأی میارید، فرض کنید بعد یک سوم میگن بده، ما در اقلیت قرار میگیریم. بین عقل فردی و عقل جمعی، لذا اجتماع رو یک صد متعالی تر کردن. اول فی البداهه بگیم هر چی نظر اجتماع بود، هر چی اجتماع پذیرفت تو نظر سوفسطائیان، تو نظر سقراط بیایم عقل فردی و عقل جمعی رو بر بتابیم، ارتقا بدیم. حالا با این قدرت عقل، با این راسیونالیسم، با این رشنالیتی، با این اصالت دادن به این عقل، تشخیص بدیم که خوب و بد اعمال و رفتار. این تشخیص و تمیز و این که خلط نشه بین اون که ما بر میتابیم رأی مردم رو و حکمیت رو و این نسبت و رأیی که در دیدگاه غربی هست. نه خب ما جامعمون طبیعتاً ادعای 100% دین که نداره، حتی خود رهبر معظم انقلاب هم معتقد نیستن که ما دین رو پیاده کردیم. به اونم خواهش میکنم نه واقعیته. ببینید پیاده کردن دین و گزاره های دین، تبدیل فرهنگ دینی، پاسخی من خدمت ایشون داشتم، این که از کجا شما میگید این تمدن دیگه اسلامیه؟ یک مثال عمومی رو من میزنم که این مسئله رو شفاف کنه. علامه هلی در یه مقطعی زمان کشت و کشتاری که مغلا میکردن حکمی صادر میکنن مبتنی بر یکی از اکانسانسی که برای طهارت و برای دستشویی نباید ساخت دستشویی و نشستن در این توالت و به قول غربی ها WC و غیره نباید رو به قبله باشه، درسته؟ این یک اندیشه نو بود. چون ما دینی بودیم، اعتقادات دینی داشتیم، عالم که محضر خداست فرق نمی کنه. ولی به حرمت این که به سمت قبله نماز میگذاریم و سمت قبله پای مرده رو دراز میکنیم و اون احتراماتی که داره، بعضی از اعمالمون به سمت قبله نباشه. این یک نوع تذکر و توجه بود دیگه. این گزاره دینی میاد که 600 سال تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یک گزاره تمدنی. شما همین الان تو این ساختمون اگر به دستشویی‌هاش برید نگاه کنید، ابتدا معمار اومده، معمار و مهندس اومده جهت قبله رو معین کرده تو این ساختمون، در زاویه 90 درجه قبله حتی الامکان سعی کرده دستشویی اینجا رو بسازه. یعنی برای هر مهندس و معمار و بنای با سواد یا بی سوادی به آیین نامه و دستورالعمل و منیفستی تبدیل شده که در ساخت یک بنا این نرم افزار و این فرهنگ رو تبدیل به موضوعیت و تمدن کنه. چه بسا یه انسانی تو جامعه ما 60 سال زندگی کنه بعدم بمیره، تو این 60 سال هم برای ادای حاجت و برای احکام تخلی به دستشویی بره، هیچ هم ندونه که رو به قبله نمیشینه و هیچ هم ندونه چه کسی این کار رو ترتیب داده. عنایت دارید؟ زمانی ما میتونیم بگیم این جامعه 100% دینی است و زمانی میتونیم بگیم که دین در این جامعه با همه 100% گزاره‌هاش پیاده شده، که تک تک اعمالمون مطابق با این گزاره‌ای که مثالشو زدم، هم نرم افزارش و هم سخت افزار تمدنش عینیت پیدا کرده باشه. اما شما ببینید یک باره آشپزخانه اوپن وارد جامعه ما میشه، آشپزخانه اوپن. این آشپزخانه اوپن که میاد، اولین صدمه ای که میزنه اینی که طبیعتاً خونه‌ها سویتن دیگه، آپارتمان‌های کوچیکن. اون مطبخی که در گذشته بود اندرونی و بیرونی بود، اندرونی جوری دیده میشد که خانواده در در اندرونی راحت باشن، تو بیرونی مهمونی میاد، کسی میاد رفت آمد میکنه، کمترین صدمه بخوره. یک، در این معماری جدید که متأثر از فرهنگ و اندیشه غرب، آپارتمان نشینی و بوسازی، اولا پنجره ها برای نور بیشتر باز، یک ذره که پرده نباشه و اتفاق شما غروب که نگاه میکنید تا عمق خونه ها پیداست. پس این بی‌حجابی از معماری وارد شده. همون گزاره مؤثری که علامه هلی ارائه فرمودن، امروز هم در هتل ها، سینما ها، دانشگاه ها، مساجد، در منازل رعایت میشه. یک دفعه وقتی این سیستم، یعنی سیستم تمدنی، شما مگه میتونید دیگه وقتی که یه خونه 60 متری دارید یه پنجره به این گستردگی داره، هی باید یه 5 ردیف پرده بزنید؟ اصلا خانواده آدم آرامش نداره زیر دید و تیر همسایه روبروی. و آشپزخونه اوپن، لذا غربیان که همه غذاشون رو بیرون میخورن، همش نمیدونم شعبات مختلفه، نمیدونم مکدونالد و همبرگر فلان و، ولی خانواده های ما که عادت دارن غذا رو سنتی طبخ کنن، مدت مدیدی از وقت خانم ها توی آشپزخونه میگذره. شما نگاه کنید یه مهمون که میاد اینا معذبن. چرا؟ چون آشپزخونه اوپنه، مهمون که نشسته اینها عذاب میکشن. چرا عنایت ویژه بهش داشته باشید؟ که این هجوم فرهنگی که میگیم، نه اینکه حالا یه کاکولای یه دختری بیرون اونم میدونم آستینای یه پسری فلان شده، اونم میدونم مدل موی اون اینطوری شده و حالا موسیقی با اون. این یعنی تهاجم فرهنگی. این که امروز ما با منطق ارسطویی قرآن رو تفسیر میکنیم، یعنی تهاجم فرهنگی، این که مثلا تو کلاممون میام صفات خدا رو با دیدگاه اونا بیان میکنیم، این که ما امروز مصرم آشپزخونه هامون اوپن باشه، این یعنی تهاجم فرهنگی. این که ما ساختمون میسازیم چند مرتبه اندرونی بیرونیش تفکیک شده نیست، لذا من چطور میتونم تو این جامعه ادعا کنم که حاکمی حکومت ما دینی است؟ که سازوکار جسد تمدن سازوکار غیر دینی است. مثالی که عموما من زدم دیگه، اتومبیل از غرب اومده، خیابون کشی هم مبتنی بر گزاره‌های غربی بوده، در این خیابون کشی چهارراه هم گذاشتیم، تو این چهارراه هم واسدیم، شما رد بشه جریمت میکنیم، جریمه میکنیم، از پول میگیریم. این مبتنی بر کلام مسیحیه. یعنی شما وقتی قرار شد مجازات بشه تو این جامعه، از شما پول گرفته میشه. توی کلام مسیحی شما جرم مرتکب میشید، گناه تو باید بری بخرید. ولی ما در کلام اسلامی میگیم کسی جرم مرتکب شد باید بره گناهی که صورت داده اون جرم گناه رو باید بریم استغفار کنیم. کیو میشناسی از چراغ قرمز که رد شد بره اون ور بگه خدایا استغفر الله ربی و اتوب الیک؟ من توبه کردن به این معناست که من به زبان که جاری کردم با اعضا و جواره هم بهش اعتقاد داشته باشم عمل نکنم. من که اینجا روبروی شما نشستم شاید 20 تا برگ جریمه بیشتر طول دارم، 30 تا برگ جریمه مثلا در مورد من ثبت شده، حالا به اسم اتومبیل ثبت شده، اگر به اسم گواهی نامه ثبت میشد مشخص میشد اعمال نامه ما اون طرف دنیا بعضی از قسمتاش معلوم میشد. جنایت داره. حالا جالب اینجاست که من آدم دوری هم نیستم نسبت به این قضایا. به عنوان یک کسی که تعریضی استراتژیک و تبیین دکترین ها وظیفه‌ام هست تو جامعه، دو سال و نیم توی اون سازمان یعنی سیستم انتظامی کشور، استراتژی 30 سال آینده امنیتی و انتظامی کشور رو من اونجا تبیین کردم برای اینها. نظرت یعنی خود من مثلا 20 برگ جریمه دارم. یعنی مکانیزم تو این جامعه تربیت من مبتنی بر این نبوده که آقا اگر از چراغ قرمز عبور کردی باید استغفار کنی. خب این چه جامعه، چطور من شما میتونید بگید این جامعه دینیه؟ اسمش اینه که حکومت اون دینی روحانی ها رست کارن؟ این یک بخش کاره. اگر این همون حکم علامه هلی به مبنایی برای تک تک احکام، به مبنایی برای تبیین این تمدن منتج شد، اون موقع من میتونم بگم که اینقدر درصد این حکومت دینیه، جامعه هم جامعه دینی. ولی تعرضی که ما داریم، اولا من با خود تمدن مخالفم، من مخالف نیستم، اسلام مخالفه، اسلام با هجر موافقه. یعنی از این سازوکار این در و دیوار رفتن باید برای شما نتیجه بده. پاتونو میگذارید از داخل فرودگاه های غربی، حالا از شمال شهر خودمون هم اینطوریه، شما انصافا یه ماشین مثلا بنز الگانس مثلا بالای 150 میلیون تومان رو ببین، آدم اگه این رو داشت و داخل نشست دیگه دوست داره بمیره. این یعنی مدنیت و ماندن. رفتن موضوعیت پیدا نمیکنه. شما یه کاخی رو همین بالای شهر، کاخای که ریز و درشت، خونای مملکت اسلامی، خونای مثلا چند میلیاردی که ساخته میشه، شما برید ببینید انصافا اگه شما توی خونه زندگی کنید دوست دارید بمیرید؟ مگر حضرت امیر به عنوان یک گزاره، این گزاره رو فکر نکنیم علامه هلی اونو گفت، این گزاره که حضرت امیر رو گفتن بیاریم تو جامعه همون پیادش کنیم، دکترینالش کنیم، آیین نامش کنیم، مردم بهش عمل کنن. این که من علاقه من و تشنگی من به مرگ از علاقه بچه به پستان مادرش بیشتره. بنده وقتی ماشین گرون قیمت، زندگی گرون قیمت، تعلقات و منویات و آرزوها و آمال گرون قیمت داشتن که دوست ندارم از اینجا برم، تمدن اینو رقم میزنه. ولی هجر، لذا میبینی تاریخ ما تو اسلام تاریخ هجریه، همه جا میگه والذین هاجروا و جاهدوا، هجرت بعد جهد و کوشش. هاجر بودن و هجرت کردن هم از سر نفس، هم از سر این موارد، همین که این در نماد تمدنی و در معماری و در مهندسی و در سازوکار قوانین و مقررات ما موضوعیت داشته باشه. اینجوری شد من اون جامعه رو براتون درصد معین میکنم. کار من، تخصص من تو علوم استراتژیک تبیین مسئله تمدنی این چنینه. من به شما درصد میگم اینقدر این درصد این تمدن دینیه. اما باز ما میایم حمله میکنیم، میگیم این علمی که تو دانشگاه درس داده میشه ساینس، ازش نالج بیرون نمیاد، معرفت بیرون نمیاد، این علم دکتر پروره، حکیم پرور نیست. زمانی که دانشگاه های ما، مدارس ما و دانشگاه های ما حکیم پرور بود، من میگم اینقدر این درصد این جامعه دینی است. ولی نیست. شما چند تا از استاداتون رو به اسم کوچیک میشناسید؟ میدونید استادتون چه ویژگی اخلاقی داره؟ سقراط به عنوان یه حکیم مستقیما شاگرد رو تربیت میکنه به نام افلاطون، باهاش زندگی میکنه افلاطون، و افلاطون کسی رو میپرورونه به نام ارسطو. هایدگر هر چی هم میخواد داد بزنه داد بزنه که 2400 سال ارسطو پرده جهالت بر بشریت کشیده، ارسطو تربیت شده افلاطونه به عنوان یه حکیم. اختلاف نظر ارسطو و افلاطون تون 5% علمیه که ارسطو از افلاطون یاد گرفته.